استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر، قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل می افزاید که نیروها به منطقه رفتند و تحقیقات جریان دارد. هنوز جزئیات بیشتری هنوز در دست نیست و هنوز فرد یا گروه مسئولیت این انفجارها را به دوش نگرفته است. در نتیجه انفجار در اروزگان یک طفل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر مربوط به طالبان امروز خبر داد که این حادثه در منطقه دیک در نتیجه انفجار مواد صورت گرفته که از جنگ‌های قبلی در این منطقه به جا مانده بود. ماین‌ها و مهمات به جا مانده از جنگ‌های قبلی در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم حیات مردم مخصوصا اطفال را تهدید می‌کند. یک محکمه در پاکستان 6 مرد را به جرم کشتن دست جمعی مدیر یک کارخانه سریلانکا به اتهام کفر به اعدام محکوم نمود. قاضی در یک محکمه شهر گجرانواله این حکم را بعد از جریان محاکمه در عقب دروازه‌های بسته صادر کرد. در این مورد ندیم سرور، سارنوال قضیه، معلومات داد. با گفته سرور، 9 نفر حکم حبس ابد گرفتند و 72 نفر دیگر هر یک 2 سال محکوم شدند. حمله بر مدیر فابریکه نساجی پریانتا کومارا در شهر شرقی سیالکوت رخ داد. در حدود 100 نفر کومارا را تا حد مرگ لاتوکوب کرده بودند و بعداً جسدش را آتش زدند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که در منطقه دونباس در شرق این کشور عملیات بزرگ روسیه که از مدت‌ها برایش آمادگی گرفته شده بود آغاز شده. زلنسکی دیروز در کانال تلگرام خود گفت که تعداد زیاد سربازان روسیه با این عملیات همراه شدند. مقامات اوکراین میگویند که در این عملیات بر شهرهای دونتسک و خارکیف تمرکز شده است. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا ادامه میدهیم. انفجارها در غرب کابل به مردم تلفات وارد کرده است.
کسایی که بالاخره خود مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزشی را مورد حمله قرار میدن، دقیقاً کسایی است که از
علم دانش و آگاهی اینا. ملل متحد اطمینان می‌دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش‌ها برای حل مشکلات دیگر کشورها را زیر سایه قرار نداده.
تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین خواهیم داشت. حملات وسیع نیروهای روسی در شرق این کشور آغاز شده. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در انفجارهای امروز در غرب پایتخت 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجارها در لیسه عبدالرحیم شهید رخ داده است. شورای علمای شیعه افغانستان این حمله را محکوم کرده و آن را کار دشمنان علم و دانش خوانده است. رویداد در منطقه رخ داده که مردم شیعه مذهب در آنجا بیشتر زندگی می کنند. پیش از این نیز وقوع انفجارها در شهر کابل گزارش‌های از وقوع انفجارها در شهر کابل منتشر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت داخله طالبان تایید میکنه که در منطقه دشت برچی در غرب کابل انفجار صورت گرفته. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، همچنان در رادیو آزادی گفت که انفجارها در برابر لیسه عبدالرحیم شهید در حوزه 18 در شهر کابل با اوکو پیاسه که تلفات در پای دارد. آقای زادران گفت که تیم بررسی به ساحه رسیده و بررسی ها در مورد چگونگی انفجارها جریان دارد. در این حال شورای علمای شیعه افغانستان انفجارها را محکوم کرده و او را کار کسانی خوانده که از علم و دانش راز دارند. سید حسین عالمی بلخی سخنگوی این شورا در مورد بر رادیو آزادی گفت:
شورای علمای شیعه افغانستان این عملهای انتحاری را به شدت محکوم میکنند و مطمئن هستیم که خون شهدای رمضان دست اندرکاران این حوادث ناگوار را بهانه خواهد کرد.
آقای بلخی میگوید که بر علاوه انفجار در لیسه عبدالرحیم شهید، انفجار دیگری در کورس آموزشی ممتاز نیز رخ داده که یک تن کشته شده و تعداد هم زخمی شدند. شمار از رسانه‌های داخلی تعداد کشته شده ها را 20 تن گفتند، اما این رقم تا هنوز از سوی حکومت طالبان یا کدام سازمان مستقل تایید نشده. خلیل رؤوفی فعال مدنی در فیسبوکش نوشته که یک انفجار در کورس آموزشی ممتاز و دو انفجار دیگر در لیسه عبدالرحیم شهید رخ داده. تا هنوز نوعیت انفجار هم مشخص نشده و مسئولیت انفجارها را هم کسی به عهده نگرفته. اما قبل از این نیز چنین رویدادها را که در مناطق شیعه نشین رخ میداد داعش به عهده میگرفت که حمله بر مراکز آموزشی و مکاتب بود. تصاویری که تازه در رسانه های اجتماعی هم منتشر شده در آن جسدهای پر از خون و وسایل درسی شاگردان دیده میشد. پیش از این انفجارهای دیگری در سرای شاهزاده کابل و مسجد پلخشتی رخ داده بود که مسئولان امنیتی آن را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده بودند و تلفات ترانیز در پای داشت. بله.
حسن زاده صاحب، از وضعیت زخمی ها چی معلومات داریم؟
تا هنوز در مورد زخمی ها معلومات در دست نیست و کسی هم از ساحه تا هنوز حاضر نشده با ما در مورد صحبت بکنه. ما در برنامه های بعدی کوشش میکنیم که جزئیات بیشتر از شاهدان صحنه و از خود فامیل های قربانیان هم به دست آورده و با شنونده ها شریک بسازیم.
دسترسی به منطقه، رفتن به منطقه آسان است یا اونجا قرنطین شده محاصره شده از طرف نیروهای امنیتی؟
خب قسمی که خالد زدران در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم بررسیشان به ساحه رسیده، طبعا وقتی که انفجار صورت میگیره در ساحه از رفت آمد خبرنگارا و مردم هم جلوگیری میشه و اجازه نمیتن کسی نزدیک ساحه بره. پس از بررسی ها چگونگی رویداد هم مشخص خواهد شد و نیروهای امنیتی را با ما در جریان خواهد گذاشتن.
تشکر بسیار زیاد. یعنی منطقه انسداد است. تشکر شنوندگان عزیز. همکارم از جزئیات اخیر وقوع انفجارها در غرب کابل گزارش داد. قماندان امنیتی کابل میگه که در انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. ما کوشش میکنیم که در برنامه های بعدی خود معلومات بیشتر درباره این رویداد برایتان نشر کنیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی حملات شدید را در شرق این کشور به اجرا گذاشتند. بر اساس گزارش ها جنگ شدید در دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شد. رسانه های اوکراین گزارش دادند که صدای راکت پراکنی های نیرومند در این منطقه شنیده شده است. همکارم جاوید نعیمی در استودیوست و تحولات اوکراین را دنبال کردم. نعیمی صاحب به برنامه خوش آمدین. چی جزئیات داریم؟ بفرمایید.
تشکر. اردوی اوکراین تایید کرده که روسیه تهاجم شدید را در تقریبا تمامی جبهات شرق اوکراین آغاز کرده. رسانه ها امروز گزارش دادند که شهرک های مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک در منطقه دونباس هدف راکت پراگنی های نیروهای روسی قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه جنگ دونباس را آغاز کرده و بخش بزرگ از اردوی روسیه اکنون به عملیات تمرکز دارند. زلنسکی در پیام ویدیویی که دیشب نشر کرد گفت که مهم نیست چه تعداد از نیروهای روسی به جنگ دونباس فرستاده شدند، اما او تاکید کرد که اوکراین تا آخرین لحظه خواهد جنگید و از خودش دفاع خواهد کرد. اولکسی دانیلوف، یک مقام ارشد امنیتی اوکراین، گفته که نیروهای روسی تلاش کردند تا خطوط دفاعی را در جبهات دونتسک، لوهانسک و خارکیف در هم شکنند. اندرای یرماک، لویدریسیز اردوی اوکراین، گفته که اکنون دومین مرحله تهاجم غیر موجه روسیه بر کشورش آغاز شده. تا اکنون وزارت دفاع روسیه در مورد جنگ اخیر در شرق اوکراین چیز نگفته.
دیروز گفتگوهای انجام شد برای گشودن دهلیزهای رساندن کمک‌های بشری به شرق اوکراین. بله. آیا این گفتگوها کدام نتایج داشته تا کنون یا نه؟
نخیر، تا اکنون هیچ نتیجه نداشته. توافق میان روسیه و اوکراین به هدف کمک رسانی به مناطق جنگ زده حاصل نشده. آرینا ویریشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، گفته که کشورش بر 3 روز مشغول مذاکره بود تا دهلیز برای کمک رسانی بشردوستانه گشوده شود، اما چنین نشد و اکنون به گفته او هزاران تن در چندین شهر به شمول ماریوپول در محاصره و وضعیت بد بشری به سر میبرند. معاون صدر اعظم اوکراین افزوده که با آنچه گفتگوهای دشوار برای گشایش دهلیزهای کمک رسانی در مناطق خرسون و خارکیف هست ادامه خواهند داد. اوکراین گفته که گمان می رود در این تحولات در شرق شهر شرقی ماریوپول البته ده ها هزار تن کشته شده باشند. کیف روسیه را متهم کرده که تمامی راه های کمک رسانی به غیر نظامیان را که از هفته ها در محاصره قرار گرفتند بسته. اوکراین حدود 44 میلیون جمعیت داره و بر اساس گزارش ها 1/4 از شهروندان این کشور در نتیجه تهاجم غیر موجه روسیه آواره شدند.
تشکر نعیمی صاحب. شنوندگان عزیز، همکارم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ملل متحد اطمینان می‌دهد که بحران اوکراین هنوز هم تلاش‌های حل مشکلات در دیگر کشورها را زیر سایه خود قرار نداده. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد، گفت که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم به کمک با کشورهای دیگر از جمله افغانستان متحدند. گزارش مفصلی در این باره داریم، اما بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی.
در آغاز حمله روسیه به اوکراین این نگرانی افزایش یافت که شاید این جنگ و پیامدهای آن توجه جهت‌های کمک کننده را از افغانستان و دیگر کشورها به خود جلب کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های حاصل، در پاسخ به یک سؤال به این ارتباط دیروز اطمینان داد که کشورها و سازمان‌های کمک دهنده هنوز هم به حل مشکلات افغانستان و کشورهای دیگر متحدند.
تا هنوز تعهدات تمویل کنندگان برای مقابله با بحران‌های افغانستان، یمن و سوریه کاهش نیافته و ما هم امیدواریم که برخی جهت‌های کمک کننده بیشتر کمک کنند، ولی امدادگران غربی که پول بیشتری به اوکراین می‌دهند از سخاوت خود با کشورهای دیگر نکاستند. البته تا کنون ما از رسیدن به چنین یک حالت نگرانیم.
آقای گریفیتس افزود که بحران اوکراین بر وضعیت جهانی بی تأثیر نیست و شمار کسانی که به قحطی روبرو اند امسال 25% افزایش خواهد یافت. وی گفت که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده به تلاش‌های خود برای مقابله با بحران‌های مختلف ادامه می‌دهند. ملل متحد در این اواخر یک گردهمایی به خاطر جلب کمک‌ها به افغانستان دایر کرد، ولی مقدار کمک‌هایی که توقع داشت نتوانست جمع‌آوری کند. گزارش ها می رساند که نصف جمعیت افغانستان با قحطی و گرسنگی دچارند و ملل متحد هشدار داده که اگر کمک کافی صورت نگیرد، افغانستان با یک بحران بشری روبرو خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در چند دقیقه بعدی در مجموعه فراتر از خبر بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم با مطالب دیگر از همکارم مصطفی صدیقی و در نیمه دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی باره دیگر نشر میشه. این بحث دیروز به صورت مستقیم نشر شده و در آن موضوع حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به خوست و کنر بررسی شده. اما قبل از این مطالب توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
شرکت چینی امین زونگ علاقمند سرمایه‌گذاری در بخش پروسس جلغوزه و صادرات آن است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ناوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفتند در نشست با دونگ زونگ رئیس شرکت چینی امین زونگ روی سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان و صادرات جلغوزه به کشور چین گفتگو شده است. در خبرنامه به نقل از آقای زونگ آمده است که وی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان به ویژه در بخش پروسس جلغوزه و صادرات آن به چین علاقمندی نشان داده و خواهان همکاری اتاق تجارت در این زمینه شده است. از سوی هم یونس مومند معاون این اتاق در مورد فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در افغانستان و همچنین همکاری این اتاق با شرکت تجارتی و استخراجی امین زونگ اطمینان داده است. این شرکت قبلا جلغوزه افغانستان را که به پاکستان صادر می‌شد از آن کشور خریداری می‌کرد و به چین انتقال می‌داد. اکنون حاضر است تا جلغوزه افغانستان را مستقیم خریداری و به چین انتقال دهد. شرکت بین‌المللی همپروم سرویس برای سرمایه‌گذاری در افغانستان اعلام آمادگی کرد. بخش مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت نماینده این شرکت در دیدار با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در مورد سرمایه‌گذاری این شرکت صحبت کرده است. با گفته این وزارت نماینده شرکت چینی یاد شده که متشکل از سرمایه‌گذاران آلمانی، روسی و چینی هستند، در این دیدار آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زباله، کود کیمیاوی، گاز، تیل و تولید برق نشان داده است. در این نشست نورالدین عزیزی از این اقدام استقبال کرد و در مورد اهمیت برنامه تجارتی، طرح پیشنهادی و پروژه های کاری این شرکت صحبت کرده است. این در حال است که شماری از نهادها و شرکت های بین‌المللی پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان برای سرمایه گذاری در این کشور در بخش های مختلف ابراز علاقمندی کردند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی 51 پول، یک یورو 95 افغانی 23 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی 95 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 79 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستان عزیز، از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در چند دقیقه بعدی با همکارم مصطفی صدیقی در مجموعه فراتر از خبر باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و به این مجموعه خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
امید هم سیستم ریاست پاسپورت را جور بکنه که مردم مشکلش هست. مریض داره، مریضا را بردن نمیتونه.
در کنار پیام هایتان میشنوید که چرا صدها شاگرد پسر از رفتن به مکتب در پنجشیر محروم شدند.
مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است. طالب هم جا پایگاه نظامی گرفتین و شاگرد ها به طرف درس تعلیم نمیرن.
اما پیش از آن نگاه می اندازیم به شمار از مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز به بمباران هوایی اخیر در خاک افغانستان و افزایش تلفات ناشی از آن توجه کرده. در مطلب به نقل از مقامهای حکومت طالبان آمده که بر اثر بمباران پاکستان در شرق افغانستان شمار کشته شدگان به دست کم 45 رسیده. در ادامه می خوانیم که از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگست پارسال مقامهای پاکستان ادعا کردند که جنگجویان تندرو از خاک افغانستان در داخل پاکستان دست به حمله می زنند. به تازگی وزارت خارجه پاکستان در بیانیه بیان که در مورد حمله های اخیر چیزی بگوید از حکومت طالبان خواست که علیه گروه های هراس افغان اقدام کند. در بیانیه از طالبان پاکستانی نام گرفته شده، اما حکومت طالبان پناه دادن به گروه های تروریستی را رد می کند. در ادامه مطلب می خوانیم که رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست گفته است که تیاره‌های پاکستان اوایل روز شنبه به مناطق در ولایت‌های خوست و کنر حمله کردند که در نتیجه آن زنان و کودکان هم کشته شدند. حکومت طالبان ضمن نکوهش حمله‌های اخیر گفته که مشکل باید از راه سیاسی حل شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و تازگی به پاکستان هشدار داده که تکرار چنین حمله های عواقب خوب نخواهد داشت. نیویورک تایمز مطلبش را با نقل قول از محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان به پایان رسانده. او به اردوی پاکستان گفته که بجای بمباران بر به گفته او مردم مظلوم و کمپ های مهاجران با آنان در میدان جنگ بجنگد. مجله آنلاین رسپانسیبل استیت کرافت مطلب منتشر کرده در مورد موضوع مشابه. در مطلب آمده که حمله های هوایی اخیر پاکستان به خاک افغانستان نشان دهنده انتقام گیری پاکستان از حمله های تحریک طالبان پاکستان بود. در ادامه به دو عملیات نظامی اردوی پاکستان اشاره شده، یکی ضرب عزب در سال 2014 و دیگر هم رد الفساد در سال 2007 که در نتیجه به نوشته مجله گروه های تندرو سرکوب شدند. اما در بخش از مطلب می خوانیم که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی هم بار دیگر جان گرفته و از حکومت طالبان به عنوان نمونه تکرار شدنی الهام گرفتند. با تازگی مقام های پاکستان گفتند که در حمله طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. نویسنده با توجه به این حمله ها پیش بینی کرده که شاید روابط پاکستان با طالبان افغان خراب شود. از ماها به این طرف سربازان طالبان در شمار ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. اکنون برخی از معلمان محلی می‌گویند که بسیاری از شاگردان از آموزش محروم شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را تایید می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید می‌گذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 هم بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا به یاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخش‌های بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکان‌های دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میری چی میکنی بسیار پیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحم ایجاد کنن دیگه تا آن امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تاثیر ناگوار گذاشته است.
یکمی هر روز خانم
جا بیان به ولسوالی مگه شما بره مکتب ما میره ما خط نگیریم یا بیشه خط نداشته باشه نگیم نمانند ما یعنی مشکلات ها بخی زیاد تا خارج آمه رفتیم باشد کنم گزینه پیدا شد ما ادامه تحصیل بکنیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی چنین گفت.
بخاطر تمام ندارند افتامت یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومین مرده نباشم این سبه از سرمان سبه هستن و سالا نباشم به مکتب هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پاوشم مزایمت بند بند کنم مردم برای مجاهدین و دست را یکی بکنه تعلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی عنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب ها که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبان شده که مکتب دربند هم هست، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است، طالبان اونجا پایگاه نظامی گرفته و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی عنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیت طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که دو قسمت ما گپ زدیم که نباید یک جای دیگر انتقال بدین که مکاتب شروع شود.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم به رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
ریاست پاسپورت هیچ توجه نداری. همین مردم بیچاره استاد میشله این دمی رمضان حال بدر در کسی کابل میده و کسی در پروان میده کسی در یک جایی. همین دمی سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکلش هست شد مریض داره مریض ها را برده نمیتانه. یک نفر مریض داره مریضش میمره و در پاسپورت گرفته نمیدنه در دلش یک داغ میمونه ولی همین رخ میبردم در یک شفاخانه. همین یک توجه تانه میخواهم همین
در علایت کندار نظامی های طالب ها بعد از ساعت ده بگیش ها کسی را در بیرون نمیمانه. اطلاع بسته است مردم در تکلیف است. بعد از ده بگیش ها هر کسی در بیرون باشه و مجازات میشه و در خانه برده میشه و باز رسیده میشه. لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنیم مردم بسیار در تکلیف.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
دوستان عزیز، در نیمه دومی برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی بار دیگر نشر میشه. این بحث دیروز به صورت مستقیم اجرا شد که در آن موضوع حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان در ولایت های خوست و کنر مورد بررسی قرار گرفت. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد.